قلعه علموت در استان قزوینه. صخره‌های پیرامون قلعه که رنگ سرخ و خاکستری دارند، در جهت شمال شرقی به جنوب غربی کشیده شدند. قلعه علموت در سال 1381 ثبت ملی شد.
قلعه علموت بسیار معروف است در ایران. متاسفانه این قلعه خیلی سالم نمونده و به خاطر جبر تاریخی و مسائل محیطی متاسفانه خرابی خیلی زیادی داشته. اگر برای بازدید این قلعه بریم، یکی از قلعه های توی منطقه علموت قزوین هست و یکی از قلعه های معروف ایران هست. این قلعه حدود تقریباً 20,000 متر مربع هستش و یکی از بزرگترین قلعه هایی هستش که در نوع مشابه در ارتفاعات کوه‌ها ساخته شده. هر چهار طرف این قلعه پرتگاه های زیادی هست، به خاطر همین از نظر دژ نظامی این قلعه رو میتونیم یک قلعه بسیار مهم بدونیم. اما به لحاظ معماری ویژگی خاص این قلعه استفاده از سنگ و ملات گچ بوده که در این قلعه استفاده شده. در قسمت‌های مثل دژهایی که ساخته شده در اطراف از سنگ بسیار زیاد استفاده شده. ما اتاق‌هایی رو داریم که معمولاً پر آب می‌شد و می‌تونست استفاده بشه. چاله حوض‌هایی که در این قلعه هستش، مخصوصاً در دیوار شمالیش که حدود تقریباً 12 متر طول دارن، بسیار اهمیت و ویژگی خاص این قلعه از نظر معماری هستند. تقریبا میتونم بگم که طبق اسنادی که وجود داره این هستش که این قلعه رو دو قسمت تقسیم کردن، قلعه بالا و قلعه پایین، که تقسیم بندی اونها رو به لحاظ فرم استفاده از اونها معمولا کاربرد داشته. یک دیواره وسیع داره که در کنار دره ساخته شده که یکی از پرتگاه‌ها هستش و میتونه خیلی مهم باشه و نمونه ها شما در قلعه های دیگه کمتر داریم در ایران. اما از نظر بازدید ویژگی خاص این قلعه رو ما صرفا میتونیم دژ نظامی بودن و بزرگ بودن بدونیم. متاسفانه خیلی تزئینات معماری که در اون استفاده شده امروز برای ما مشخص نیست و پوشیده هستش. معمولا به عنوان یک بنای اهمیت تاریخی و اینکه اتفاقات تاریخی زیادی در اونجا اتفاق افتاده، پیشنهاد میکنیم که مردم بازدید بکنن.
بعضی از نوشتهای تاریخی بیان کردن که این قلعه با عنوان زندان بوده، اما بر اساس کاوش‌های باستان‌شناسان مشخص شده که نه تنها این دژ زندان نبوده، بلکه افرادی که در اون زندگی میکردن از مرتبه اجتماعی خاصی هم برخوردار بودن، به طوری که میگن در طبقات مختلفش افرادش بر اساس طبقات زندگی میکردن، طبقات اجتماعیشون. قلعه که از دو قلعه بالا و پایین تشکیل شده به صورت کاملا حرفه‌ای از دسترس دشمنان دور بوده. متاسفانه هواهریهایی که در دوره قاجار برای اینکه مخصوصا گنج در اینجا پیدا بکنن باعث شدش که این قلعه تخریب بشه و بر اساس کاوش‌هایی که شده قسمت‌هایی از این قلعه در اومده، ولی بر اساس گفته باستان‌شناسان هنوز لایه‌های زیرین اون مونده که در اثر کاوش بیرون بیاد و بتونن تخمین بزنن که اصلا به چه سیستمی اونجا زندگی می‌کردن. برای که می‌خواید به این قلعه برید، باید از گردنه زیبایی عبور بکنید که باعث میشه که بهترین فصل برای بازدید از اون فصل بهار و تابستون باشه که بتونید از مناظر اطراف هم استفاده بکنید. بعد از اینکه از این قلعه زیبا بعد از گذشتن از پله‌های زیاد اون بالا رفتید و از این قلعه بازدید کردیم و عظمت این قلعه رو دیدید، میتونیم بگیم نزدیکترین جاذبه‌های گردشگری به اون روستای بازارخان هستش، روستای باغدش و قلعه‌های اطراف منطقه که معمولاً افرادی که به این قلعه میرن حتماً دریچه اوان رو میبینن. اگر شنوندگان عزیز مایل باشن که شب رو در منطقه بمونن، میتونن در خونه‌های روستاییانی که اتاق‌هاشون رو برای اجاره در اختیار گردشگران میذارن در اونجا اقامت بکنن.
خب قبل از اینکه بریم سراغ چهارمین قلعه، نظر شما چیه؟ آیا میتونید حدس بزنید چهارمین قلعه ایران که به ثبت ملی رسیده اسمش چی هست؟ همراه من باشید تا ثانیه های بعد.
شناخت آثار ملی، حفاظت از آثار ملی، کشف آثار ملی، معرفی آثار ملی ایران، همه و همه در چهار اثر. چهار اثر از شبکه رادیویی فرهنگ.
چهارمین قلعه، قلعه کریم خانی. ارگ یا قلعه کریم خانی در مرکز شهر شیراز قرار داره. این ارگ در دوره سلطنت سلسله زندیه ساخته شده و پس از اینکه کریم خان زند شیراز رو به عنوان پایتخت خود و این مکان رو به عنوان مکان زندگی خودش انتخاب کرد، به ارگ کریم خانی معروف شد. این بنای بزرگ اکنون زیر نظر سازمان میراث فرهنگی اداره میشه و از چند سال پیش کار مرمت این بنا آغاز شده تا به عنوان موزه بزرگ فارس مورد استفاده قرار بگیره و در سال 1386 هم ثبت ملی شد.
این قلعه برخلاف قلعه های دیگه که درموردش صحبت کردیم در مرکز شهر ساخته شده، در ارتفاعات و دره ها نیستش. به عنوان مرکز حکومتی و ارگ حکومتی استفاده می شده این قلعه. میشه گفت که از نظر معماری یک فرم مناسب رو داره، فرمی که بیشتر فضای درونیش اهمیت و ارزش تاریخی داره. فضای پیرامونیش یک ارگ آجری و خشتی هستش که دارای اهمیت نظامی هستش، اما از نظر فضای داخلی به دلیل اهمیت مسکونی که داره و ارتباط بین ایوانها، اتاقها، نقاشیهایی که در داخل این فضا هست اهمیت داره. معمولا شهر شیراز که به عنوان گردشگر تشریف میبرن هموطنان ما، معمولا پیشنهاد میکنیم که بازدید بکنن این قلعه رو. چهار تا برج داره که در چهار گوشه ارگ ساخته شده، تقریبا حدود 6 متر شالوده دارن این برج ها و بسیار با اهمیت هستن. اما شاید جذاب ترین قسمت این قلعه فضاهای داخلی اون و ارتباط بین این فضاهای داخلی هست که یک فردی که ساکن این قلعه بوده چگونه ارتباط داشته بین اتاقها، چگونه ارتباط داشته بین مراکز خدماتی و فضاهایی که در داخل اون هست و نقاشیهایی که به عنوان تزیینات در داخل این قلعه استفاده شده رو پیشنهاد میکنیم که حتما بازدید بکنن.
بازدید کنندگان عزیز میرن که از این قلعه بازدید بکنن، یه بنایی رو میبینن که جنس سنگ و گچ هستش. طراحی این بنا هم مسکونی بوده و هم نظامی و یه خندقی قبلا در بیرون اون کنده شده که در حال حاضر وقتی دور قلعه رو دور میزنید و بازدید میکنید میبینید که گلکاری و چمنکاری شده روی اون و این خندق کاملا پوشیده شده ولی محدوده اون کاملا مشخص هستش. شکل کلی این بنا یک شکل دوزنق ناقص رو داره و علت این ناقص بودنش به خاطر نامناسب بودن خاک در قسمت شمال غربی بوده که تحمل نگه داشتن برجی که می‌خواسته با اون عظمت روش ساخته بشه نداشته و به خاطر اینکه جلوی نشست اون رو بگیرن این قسمت از بنا رو به سمت غرب کشیده بیشتری دادن. بازدیدکنندگان عزیز میتونن وقتی که به داخل قلعه میرن در شمال، غرب و جنوب قسمت‌های مسکونی رو ببینن که هر کدوم یک ایوان با دو ستون سنگی و 6 اتاق مسکونی در دو سمت داره که با مقرنس‌کاری و تزئینات مشابه تزئین شده و جلوی هر ایوان هم حوض چارکوشی وجود داره که آب با کیفیت قنات که مال رکن‌آباد بوده و به اسم رکنی معروف بوده در خودش نگهداری می‌شده. البته دیگه از این قنات الان خبری نیستش و بر اساس همین سیستم آبرسانیش هم از بین رفته. نکته‌ای که باید بگیم و برای همیشه بازدیدکنندگان جالب هستش اینه که تمام اتاق‌ها از داخل ساختمون به هم وصل بودن. در زمان قاجار تابلوی بزرگ کاشی‌کاری از صحنه رزم رستم و دیو سفید بالای در ورودی ارگ نصب شده که در زل شرقی قرار داره و وقتی وارد ارگ می‌خوایم بشید حتما از زیر این تابلو بزرگ رد میشید. قسمت دیگه که میتونیم بگیم که جذاب هستش در داخل قلعه کریم خانی حمام خصوصی شاه و بعضی از امکانات رفاهی دیگه‌ای هستش که در این قسمت هستش. این حمام جزء اولین حمام‌های اختصاصی هستش که با این سبک در ایران ساخته شده و جهت استحمام خانواده سلطنتی مورد استفاده قرار می گرفته. از لحاظ زمان بازدید بهترین زمان رو میتونیم بگیم فصل بهار هستش. همونطور که میدونید خب شیراز در بهار حال و هوای خاصی پیدا میکنه و در کنار بازدید از این قلعه هم میتونن از بازار، حمام و مسجد وکیل هم که در نزدیک این ارکه هستش بازدیدی داشته باشن.
اگر بخوام یک جمع‌بندی داشته باشم در بین قلعه هایی که صحبت کردیم، قلعه رودخان، قلعه علموت و قلعه بیرجند از نظر اهمیت میشه گفت که به عنوان قلعه های نظامی کاربرد داشتند، اما قلعه ارگ کریم خانی جنبه حکومتی داره و بیشتر ارتباط فضاهای داخلیش میتونه که برای ما اهمیت داشته باشه. حتما پیشنهاد میکنم که به عنوان بازدید کننده از این فضاهای تاریخی و جذاب که توی محوطه های معمولا خوش آب و هوای کشور هستن بازدید بکنید.
این هم از برنامه 4 اثر و 4 تا از قلعه های تاریخی ایران. تا بعد، خدا نگه.
بخش نخست برنامه های رادیو فرهنگ رو میشنوید. همراهان عزیز، این بخش از ساعت 6 بامداد آغاز شده و انشاءالله تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. برای شما هموطنان روزی سرشار از امید رو آرزو میکنم. چون میگن امید و تلاش آدمی رو مثل رودی خروشان به سوی هدفش راهی میکنه و انسانم چیزی جز داشتن انگیزه های پاک و حرکت نیست. به قول شاعر میتوان زیبا زیست، عشق باشیم و سراسر خورشید، گرم باشیم و پر از فکر امید. و از همینجا درود میفرستیم به همه هموطنان تلاشگری که با امید به خداوند بزرگ و با امید آینده روشن روز رو آغاز میکنند، تلاش میکنند برای سربلندی این مرز و بوم. خیلی ممنونم. من از این فرصت کوتاه استفاده میکنم، راهای ارتباطی را خدمتون اعلام میکنم که اگر لازم باشه از اونها استفاده بکنید. معمولا دو شماره تلفن آشنای 220-485 و 220-588-20 زمان پخش برنامه به طور مستقیم در اختیار شماست. موضوع مطرح میشه و شما بزرگواران از اون طریق مشارکت میفرمایید. سامانه 30558 همیشه در اختیار شماست. اگر پیامکی ارسال بشه حتما اونها رو میخونیم که لطف و عنایت شما رو میرسونه. متقابلا ازتون ممنونیم. و یک راه دیگر ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیماست به شماره 162 برای کسانی که میخوان گفتگو بکنن، متنی رو، در واقع گفتاری رو در اونجا قرار بدن، و یا کسانی که متن میفرستن به سامانه 30162 و اطمینان داشته باشید که این پیامک ها خونده میشه، مطالب شنیده میشه و حتما تأثیرگذار خواهد بود در روند برنامه ها. خیلی ممنونم از همراهیتون دوستان. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان نقشینه.
سیفی سمیم بیچین دوش که جا خود بادم و دوشن چارتا سیفی نقشینی
نقش‌ها را استادانه می‌کشد، رنگ‌ها را عاشقانه می‌سازد و زندگی را شاعرانه در دل خشت خام به تصویر می‌کشد و من نقش زندگی می‌بینم در این نقشینه. به نام خدای نقش آفرین و سلام. هموطنان ارجمند سلام. سلام به شما که عاشق ایران و هنر ایرانی هستید. برنامه نقشینه همراهی شما رو تا پایان برنامه خواست داره. میگن کتاب یار مهربانه، مهربانه چون همیشه هست، اگه ما بخوایم و اراده کنیم که بدونیم. نقشنامه آرتور پوپ یک کتاب جالبی نوشته با عنوان معماری ایران، ترجمه غلام حسین صدری افشار. در فصل اول این کتاب از نخستین تمدن‌ها تا برافتادن هخامنشیان اومده، از تمدن‌های قدیمی مانند جرمو و حسونا تا دوره هخامنشیان به ویژگی‌های معماری ایران پرداخته. در بخش دوم این کتاب سلوکیان، اشکانیان، ساسانیان و بازنمایی شکل‌های ایرانی گفته شده. در بخش سوم آغاز عصر اسلامی و هدف‌های نو آورده شده. پس از ورود اسلام به ایران، یک موج جدید ساختمانسازی ایجاد شده و ساخت‌ها بر اساس دین و عرف جدید و با مصالح بومی ساخته می‌شدند. ویژگی معماری در دوران سامانیان، غزنویان و آل بویه هم در این بخش گفته شده. بخش چهارم این کتاب اختصاص داره به سلجوقیان، ساختمان مظهر زیبایی. تو بخش میشه نمونه های معقلی رو در تصاویری از معماری دوره سلجوقی مشاهده کرد. بخش پنجم این کتاب هم مفهوم و کارکرد تزیینات ایرانیه. در این بخش از توجه به تزیینات در فرهنگ معماری ایران صحبت شده و سپس به مصالح گوناگون که تزیینات با اونها اجرا می شده پرداخته، مثل آجر، گچبری، کاشی ساده و معرق. سپس به شیوه ساخت کاشی معرق هم پرداخته شده و تصاویری هم در انتهای بخش اومده. بخش ششم کتاب اختصاص داره به مغول، ویرانی و عظمت. تزیینات مختلف از جمله کاشی در بناهای دوره ایلخانی، به طور مثال مقبره اولجایتو، توضیح داده شده. بخش هفتم هم اختصاص داره به تیموریان، پالایش و فراوانی. نمونه های فوق‌العاده ای از کاشی معرق این دوره در اون اشاره شده، به عنوان نمونه مسجد گوهرشاد. بخش هشتم هم اوج صفویه رو بررسی کرده و تو این بخش اشاره شده که تقریبا سراسر سطح بنا با کاشی ها پوشانده می شده و انسان در احاطه نقش و نگار گل و بوته و نقوش تجردی و تخیلی دیگه قرار می گرفته. Thank you. خب پس بهتون پیشنهاد میکنم کتاب معماری ایران اثر آرتور پوپ رو بگیرید. این کتاب رو جناب آقای غلام حسین صدری افشار ترجمه کردند. و اما همونطور که شما شنوندگان عزیز میدونید، زیبایی رو همه میشناسن، زیبایی رو همه تحسین میکنن، اما همه نمیدونن که این زیبایی از کجا و کی اومده. نقش و سخن.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرزانه خان لرخانی هستم، مدرس دانشگاه. میپردازیم به کاشی نره. عموماً این تیپ کاشی برای پوشش گنبد و مناره به دو صورت، ساده یا ردچینی، استفاده میشه. در تهیه کاشی نره فقط شکل قالب اون مورد توجه هست، یعنی اینکه قالب نره به صورت 3 و 4 تایی و به ضخامت 5 یا 6 سانتی متر و طولش هم که عموماً به اندازه 3/4 آجر معمولیه. قالب نره به شکل ته باریک و حالت مایل ساخته میشه. حالا چرا این کارو میکنن؟ به این دلیل که زمانی که میخوان تخلیه ملات داشته باشن، اگر قالب انتهاش به صورت ته باریک و مایل باشه، برای پیوند دوغاب و ملات پشت کاشی نره مفیدتره. اصطلاحاً کاشیکاران به این روش تراش کوره میگن، چون میدونید که گنبد یا مناره گرد هست به صورت آجرهای ساده که نمیتونن کنار هم بزنن. بنابراین مجبورن اصل قالب رو به صورت ته باریک و حالت مایل بسازن و بعد برای ریختن ملات پشتش آمادگی بیشتر داشته باشه. بعد از خوش شدن نره اون رو آمیزه میدن، یعنی نقاشی میکنن، لعابگیری میکنن، بعد هم برای پخت به کوره میفرستن. برای اینکه کاشی نره فاقد درز و بند باشه، بعد از پخت اون رو تراش میدن، به اندازه تراش میدن که حتی یک تیغ هم از لای این درز ها عبور نکنه. بعد از این مرحله کاشی نره تیشه داری میشه و به اندازه دلخواه. به هر کدوم از این اندازه ها یک کلوک گفته میشه، کلوک دو قدی و سه قدی در میارن و بر روی ساقه گنبد نصب میکنن. کاشی نره در کارهای معقلی، انواع گره های معقلی و خطوط بنایی در ساقه گنبدها مورد استفاده است. در این حالت از کلمات ساده گرفته تا آیات قرآنی و با خطوط مختلف به شکل دو خطی و رج چینی بهره می گیرند.
کاشیکاری اثر دست کسی است که خلق زیبایی ها بر عهده اوست. این همه زیبایی را او جان داده است. نقش‌آفرینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من رضا فولادی. هر روزی که من در مرحله اول که در حضور استاد جعفر رشتیان طراحی ها حدود 3 سال در نزد ایشون بودم و بعد از طراحی هتل عباسی اصفهان که شروع به کار کرد، ما اونجا طراحی و شبکه‌کاری و رنگ‌آمیزی خود سقف‌ها را انجام میداد. بعد از هتل شاه عباس که ما را معرفی کردن به استاد ایلیا، آقای ایلیا که حاج عباس ایلیا و حاج میرزا حسین ایلیا بود، که ما در نزد ایشون کاشیکاری ها حدود 14 سال همه نوع کاشیشا، معرق، هفت رنگ، از قطار بندی، رسمی بندی و همه چیز اینها را به استادی های ایدیا انجام دادیم. من حضورم سابقه کار از سال 53 شروع کردم، یعنی هم طراحی و هم کاشیکاری ها از سال 53 تا به حال کار را انجام دادیم و من جمله کارهایی که انجام دادیم بعد از 15 سال که ما خودمون کار گذاریم، مسجد جامع خرمشهر بود که بازسازی شروع شد. ما اونجا تمام خوزستان ها من جمله مسجد جامع خرمشهر را بازسازی کردیم و مسجد سید شهدا اهواز، مسجد ابن علی مزیار را انجام دادیم، تقریبا خوزستان و مصلی آبادان ها. این از تمام کارهای اینجا رو ما بعد از اتمام کاری که طبیقی داریم شروع کردیم اینجا انجام دادیم. و تهران مسجد امیرالمومنین رو ما انجام دادیم، از حضور این که مشهد یه مسجد رو دختر صادق تموم کردیم و لبنان هم سفارت ایران در لبنان من جمله یه مسجد بود، مسجد حضرت زینب که اونجا ما انجام دادیم. مسجد جامع خرمشهر هم که از موقع اداره بازسازی و شروع بازسازی ما مسجد جامع خرمشهر و مسجد کلیه مساجد خوزستان و اون منطقه رو ما بازسازی کردیم و همش رو انجام دادیم. عراق مسجد مصلی رو تموم کردیم و حوزه علمیه آغاز ضیاءالدین رو تمام کردیم. خوزستان که اکثرن یعنی هم ایزه و آبادان و خرمشهر و عرض خدمتتون که شادگان و اون منطقه رو کلا تمام یعنی حتی درصد کاشکاریش رو ما انجام دادیم. در زمان قدیم خب کار صورتی مثل فعلی نبود، الان خب کار توسعه خیلی بسیاری داره و رنگ و لعابی که الان انجام میدن و خیلی رنگ و لعابی خوبیه. در سابق کاشی که انجام میده همه به صورت دستی بوده، ولی الان خوب به صورت پرسی هست و خود کارخونه کاشی و لعابش رو میزنه و اکثرا کاشی‌سازا از این نقاشی و رنگ آمیزی انجام میدن. جوانایی که بتونن انشالله بیان که موفق میشن، یعنی تو این کار اگه بخوان کاری انجام بدن 100% موفق آمیزه و میتونن انجام بدن. یه کمی حوصله فقط باید به خرج بدن و انشالله که موفق میشن. باز تشکر از شما. متشکرم.
فرصت برنامه نقشینه به پایان رسید. از اینکه وقت گذاشتید و این برنامه رو شنیدید متشکریم. خدا نگهدار.
از همدلی تا همزبانی
امیدوارم که از این به بعد یه قدری توجه بکنن که این محیط مجلسی که نمایش داده میشد در همه کشور و بعضی جاهای دیگر هم یه طوری نباشد که وقتی این محیط در منظره مردم واقع شد مردم از این که این وکیلا انتخاب کردن پشیمان بشن. یک طوری نباشد که از اون راهی که همه مردم دنبال اون راه هستن کنار برد. مجلس باید یک محیطی باشد که با کمال تفاهم و خیرخواهی برای ملت و کشور مسائل را پیش بیارن، انتقاد میکنن، انتقاد خیرخواهانه باشد، جواب انتقاد میدن اون هم خیرخواهانه باشد و منظره مجلس یک منظره صالح باشد که مردم وقتی که این منظره را دیدن بگن چه کار خوبی کردیم که یک همچه اشخاص صحیح را در مجلس بردیم.
آواز خوانی در شب سرچشمه خورشید تو، یارو یارو یک تو سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه گاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پر